أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تعریف توسلی و تعبدی بود. عرض کردیم انظار و آراء مختلفی در این باره ذکر شده. نظر منسوب به قدما، نظر شیخ انصاری و نظر محقق خراسانی رو بیان کردیم. محصل نظر مرحوم آخوند این بود که واجب توسلی عبارت است از اون چه که غرض از اون بدون قصد قربت هم حاصل می شود، اما از این که اون غرض معلوم باشه یا مجهول. و تعبدی اون واجبی است که غرض از اون فقط با قصد قربت حاصل می شود، چه اون غرض معلوم باشه چه مجهول باشه. محقق اصفهانی دو اشکال به آخوند وارد کرد. اشکال اول این بود که مرحوم آخوند بین غرض واجب و غرض وجوب خلط کرده. غرض وجوب در هر دو یکی است، هم در توسلی و هم در تعبدی غرض از وجوب دایی در ایجاد دایی در مکلف و بعث و تحریک مکلفه، یا به تعبیر خود ایشون جعل دایی نسبت به متعلق. اگر سله گفته می شود قرض جعل دایی به وجود صلات، و اگر عد دینک گفته می شود قرض جعل دایی به اداء دینه. پس قرض وجوب، قرض از وجوب در هر دو یک چیزه، لکن تفاوت بین این دو از حیث قرض از واجبه. مرحوم آخوند در واقع بین این دو خلط کرده، بین غرض از وجوب و غرض از واجب. خب این اشکال باید ببینیم به مرحوم آخوند وارده یا نه. اگر بخوایم این مطلب به درستی معلوم بشه، اگر خود وجوب و واجب را تحلیل بکنیم، این میتونه به ما کمک بکنه. وجوب در واقع حکمه، و حکم فعل خداوند یا شارع. خود حکم این وجوب به عنوان یک غرضی، به عنوان یک فعلی از ناحیه شارع حتما غرض داره. اگر شارع چیزی رو واجب میکنه غرضی داره، که به تعبیر خود محقق اصفهانی این غرض عبارت است از جعل دائی نسبت به متعلق. متعلق ایجاب یعنی واجب کردن کار شارع، اما ما وقتی میگیم غرض از وجوب جعل دائی نسبت به متعلق است، باید ببینیم اینجا ایجاب هم متصوره، یعنی یک غرضی هم برای ایجاب و واجب کردن جداگانه میتونیم در نظر بگیریم. ظاهرش اینه که نه، غرض از وجوب و غرض از ایجاب با توجه به اون که ایشون به عنوان غرض گفته یک چیز بیشتر نیست. ایجاب به عنوان فعل شارع، وجوبم در حقیقت همون نتیجه فعله، مثل ایجاد و وجود، تفاوتشون به اعتباره. اینو حد می‌فرمایید. اما غرض از واجب یعنی اون مصلحتی که به دنبال خود اون عمل محقق می شود، نماز یه واجبه، تطهیر و صوب یا تدفین المیت هم یه واجبه، نماز یه غرضی برش مترتب میشه، یه مصلحتی درش هست، تدفین میت هم یه غرضی و مصلحتی در اون هست. خب اون چه مرحوم آقای آخوند فرموده واقعا این که لا یحصل الغرض منه الا بقصد القربه، و یحصل الغرض منه من دون قصد القربه، در فرق بین واجب تعبدی و توسلی. خب اینجا چطور گفته می شود بین غرض از واجب و غرض از وجوب خلط کرده؟ مرحوم آخوند اومده واجب را تقسیم کرده به توسلی و تعبدی، توسلی و تعبدی را از اقسام واجب دانسته، واجب تعبدی را تفسیر کرده به واجبی که قرض از اون بدون قصد قربت حاصل نمیشه. نماز به نحوی است که قرض از اون بدون قصد قربت حاصل نمیشه. حالا اگر بگیم این قرض همون مصلحتی است که در خود واجبه، چه اشکالی داره؟ تدفین میت یه واجبی است که غرض و مصلحت مترتبه بر اون بدون قصد قربت هم محقق میشه. خب این چه اشکالی داره؟ یعنی مرحوم آخوند توسلی و تعبدی رو اگر از اقسام وجوب معنا می کرد، جوری معنا می کرد که از اقسام وجوب به حساب می آمدن، جای این اشکال بود که آقا چطور شما توسلی و تعبدی رو دارید جوری معنا می کنید که انگار اینا از اقسام وجوبن، ولی در تعریف دارید جوری معنا می کنی که ویژگی های واجب رو برای اونها ذکر می کنی. اگر این چنین بود می تونستیم بگیم آقای آخوند خلط کرده بین غرض از وجوب و غرض از واجب، اما آقای آخوند که این کار نکرده. مرحوم آخوند از اول واجب را تقسیم کرده به تعبدی و توسلی. بعد در تفسیر توسلی و تعبدی هم این چنین گفته: توسلی آن است که لا یحصل الغرض منه الا تعبدی آن است که لا یحصل الغرض منه الا به قصد قربه. خب این خصوصیت واجبه، غرض واجبه. توسلی هم همینطور، ما یحصل الغرض منه من دون قصد القربه. چه خلطی صورت گرفته بین واجب و وجوب؟ بله گفتم اگر آخوند توسلی و تعبدی رو از اقسام وجوب ذکر کرده بود، این جای این اشکال بود. چرا؟ آیا آخوند در واقع عبارتی داره که اون احتمالاً یک نوع مسامحه است؟ ولی ظاهر مجموعه کلام ایشون این است که توسلی و تعبدی رو ایشون از اقسام وجوب نمیدانه، بلکه از اقسام واجب میدانه. لذا این اشکال که خلط صورت گرفته بین این دو به نظر میرسه وارد نباشه. چیزی متوقعی داره؟ چرا؟ اون که قصد قربت میخواد؟ عبادت نیست. نه دو تا چیز اینا با هم دیگه، زکات و خمس و اینا که قطعا قصد قربت میخواد، ولی عبادت به معنای این که بخوایم بگیم اینا یک عبادته، یعنی خضوع، خشوع، پرستش، اون ویژگی هایی که در عبادت باید باشه، بله نیست. اما اشکال دوم، خب محقق اصفهانی اشکالشون این بود که چرا مرحوم آخوند بحث تعبدی و توسلی را با اون که از راه اطلاق ماده حل میکنه، این رو در ضمن بحث های مربوط به هیئت امر ذکر کرده. در حقیقت میخوان بگن این بحث ارتباطی به مسئله هیئت امر نداره. این نحوی که ایشون به اصطلاح بحث رو مطرح کرده، این مربوط به ماده امر. خب واقعش اینه که این اشکال هم وارد نیست. چون مرحوم آخوند در بحث اوامر ابتدا از ماده امر بحث کرد، بعد وارد بحث از صيغه امر شد. خب صيغه امر خودش هیئت و به اصطلاح یک قالب خاصی است. اصلا صيغه امر یعنی هیئت امر، هیئت افعل. خب این هیئت افعل حتما باید در زمینه ماده‌ای باشه، یعنی خود صیغه امر در واقع دو بخش داره، یکی مربوط به هیئت، یکی مربوط به ماده است. یه وقت میگیم اکرم، یه وقت میگیم احسن. خب اکرم و احسن هیئتشون یکیست اما مادهشون فرق داره، ولی بالاخره هیئت، هر هیئتی یه احتیاج به یه ماده هم داره. بالاخره به نوعی در بحث از هیئت امر هم پای ماده به میان میاد. لذا اگر از بحث های هیئت و از مباحث مربوط به هیئت امر ذکر شده، این هیچ اشکال و مانعی براش به نظر نمیرسه. پس دو اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آخوند وارد نیست. یه تعریفی مرحوم آقای خویی گفتن برای توسلی و تعبدی، اونم انشاءالله من ذکر بکنم و بعد دیگه این بحث رو جمع‌بندی بکنیم که بالاخره محصل حق در مسئله چیه، که حق در مسئله در باب تعبدی و توسلی چیه، چه تعریفی رو باید ما بپذیریم. اما اون چه که مرحوم آقای خویی فرمودن، ایشون به طور کلی معتقد توسلی و تعبدی دو معنا داره، یعنی میگه هر یک از توسلی و تعبدی دو معنای مستقل براش هست. معنای اول واجب توسلی اینه، یعنی واجبی که قصد قربت درش معتبر نیست. معنای دوم واجب توسلی اینه که مباشرت در انجام اون معتبر نباشه، یعنی اگر دیگری هم اون رو انجام داد از ذمه مکلف ساقط میشه. نه تنها مباشرت معتبر نیست بلکه حتی اراده و اختیار مکلف هم در اون دخیل نیست. لذا کسی مثلا لباسش رو روبند پهن کرده، این لباس نجسه و میخواد باش نماز بخونه، باد بزنه این لباس بیفته تو حوض آب و تطهیر بشه، این هیچ مانعی نداره چون مباشرت درش معتبر نیست، اراده و اختیار مکلف عرض به حضور شما دخیل در این، دخیل در سقوط واجب نیست. در مقابلش دو تا معنا هم برای واجب تعبدی داریم. وقتی ما واجب توسلی رو اینطور معنا میکنیم، واجب تعبدی هم تارتن به این معناست که در صحتش قصد قربت لازم هست. بدون قصد قربت محقق نمیشه، قصد قربت درش معتبره. و به همین قیاس معنای دیگر واجب تعبدی واجبی است که معناش اینه، واجبی است که مباشرت درش معتبره، یعنی خود مکلف باید اون رو انجام بده. بدون اراده و اختیار مکلف قابل انجام نیست. با فعل دیگری از ذمه مکلف ساقط نمیشه. خب این دو معنا رو ایشون ابتدا ذکر میکنه. بعد در ادامه مواردی رو برای این اقسام ذکر میکنه، چهار مورد رو به عنوان مواردی که انطباق در اونها صورت میگیره. یکی زکات، میگه زکات یه واجب تعبدیه، نیاز به قصد قربت داره، ولی در این حال اگر کسی آن را از طرف این شخص انجام بدهد از ذمه مکلف ثابت میشه، حالا چه نیابتن باشد چه تبرعی باشه، همینجوری بدون اینکه نیابتی در کار باشه. البته تبرعی و مجانی اگر بخواد انجام بده، یعنی از پول خودش زکات دیگری رو بپردازه، نیاز به اذن داره. پس یه قسم از موارد که با اینکه واجب تعبدی است اما در این حال منطبق میشه بر یه واجب توسلی. ببینید این چهار قسمی که آقای خویی میخوان بگن غرضشون چیه، میخواد بگه بعضی از واجبات توسلی به بعضی از معانی گاهی با واجبات تعبدی به معانی دیگر قابل جمعن. الان مثالی که من برای شما زدم زکات، آقای خوبی میگن زکات طبق تعریف اول یه واجبه ها تعبدیست، اما طبق تعریف دوم واجب توسلی است. اگر ملاک را قصد قربت بدانیم زکات واجب تعبدی است، اگر ملاک را مباشرت در فعل و عمل مکلف بدانیم خب زکات یه واجبه توسلی است، چون دیگری هم میتونه انجام بده و اگر انجام داد البته معقص در قلبه، ولی اذن این تکلیف را از ذمه مکلف ساقط میکنه. قسم دوم نماز میته، نمازهای قضایی که بر ذمه میت بوده و باید مثلا ولد اکبر او این رو انجام بده. خب این نماز واجب بر ولی میت، با این که نماز واجب تعبدی است، نیاز به قصد قربت داره، اما در این حال از ذمه ولی میت ساقط می شود، از ذمه ولد اکبر ساقط میشه، چنانچه دیگری انجام بده. مثلا ولد اکبر کسی رو اجیر میکنه برای پدرش این نمازهای قضا رو به جا بیاره، یا کس دیگری است از دوستان پدرش تبرعاً و مجاناً میخواد نمازهای قضای او رو انجام بده. اینجا دیگه با این که واجب تعبدی است، اما با فعل غیر بدون مباشرت کسی که تکلیف به عهده اوست، یعنی ولد اکبر، این ساقط میشه. پس باز دیدید طبق یه معنای واجب هم تعبدی است، طبق معنای دوم واجب توسل است. مورد سوم خود نماز میته. خود نماز میت یه واجب تعبدی است طبق تعریف اول، چون نیاز به قصد قربت داره، اما در این حال اگر دیگری انجام داد از ذمه بقیه ساقط میشه. مورد چهارم حج. میفرماید حج به عنوان یک واجبی است که نیاز به قصد قربت داره و بر مستطیع واجب میشه، لذا از او ساقط نمیشه، اگر این که عرض به حضور شما مرضی پیدا کنه که دیگه امکان بهبودی او عادتا نباشه، اینجا میتونه نائب بفرسته و با این نیابت این حج از گردن او ثابت میشه. پس ملاحظه فرمودید ایشون میخواد یه نتیجه بگیره، خوب دقت کنید، میخواد بگی اگر ما یه ضابطه رو اینجا قرار بدیم، بگیم واجب تعبدی اونیست که قصد قربت میخواد، واجب توسلی اونی که نمیخواد، ما یه جاهای مشکل پیدا میکنیم. خوب دقت کنید اشکالی که ایشون میخواد بکنه به این بخشه که اگر ما ملاک واجب توسلی رو این قرار بدهیم که مباشرت در اون معتبر نیست، و ملاک واجب تعبدی رو این بداریم که مباشرت درش معتبره، خب این در مواردی دچار اشکال میشه، چون بعضی موارد مثل این چهار موردی که من برای شما ذکر کردم، در اینها مباشرت معتبر نیست بعضن در بعضی شرایط، اما در این حال واجب تعبدیه. پس این چهار مورد با این که واجب تعبدی هستن، اما در این حال مباشرت درشون معتبر نیست. به طور کلی مرمای خویی با این بیان میخوان این جهت را که واجب توسلی یعنی واجبی که مباشرت درش معتبر نیست، و واجب تعبدی یعنی واجبی که درش مباشرت معتبره، این رو رد کنه. دیگه نمیتونیم ما یه همچین ملاکی رو به عنوان ملاک واجب تعبدی و توسلی بپذیریم. بعد عرض به حضور شما یه اشاره میکنه به نسبت بین واجبات تعبدی و توسلی و نتیجه‌ای که نهایتاً میگیره این است که هیچ ملازمه‌ای نیست بین این که یک واجب تعبدی باشد و در عین حال به فعل غیر ساقط نشه. واجبات زیادی هستند که تعبدی‌اند اما معذالک با فعل غیر ساقط میشن، مباشرت درشون معتبر نیست. بعدش هم میگوید نسبت بین عرض به حضور شما واجب تعبدی به معنای اول با واجب توسلی به معنای دوم عام و خاص من وجه، این موارد افتراق دارن و یه مورد اشتراک. حالا این یک تبیین کلی از تعریف و معنای تعبدی و توسلی که ایشون در محاضرات جلد یک صفحه 491 تا 493 ذکر کردن. حالا چون شنبه روز مبعثه، امروزم چهارشنبه است، من آقای عددی رو دیدم باز یادم افتاد امروز، یه چند کلمه ای هم راجع به مبعث صحبت کنیم و انشاءالله جنبندی این بحث رو میگذاریم برای روز شنبه، روز یک شنبه، شنبه که بلا. خب چون وقت کمه من خیلی مختصر به این مسئله اشاره بکنم و انشاءالله شما رو به خدا بسپارم. ببینید در رابطه با مبعث بحث و گفتنی بسیار، ابعاد مختلف، جهات مختلف. اون چی که در این مجال کوتاه من میتونم ذکر بکنم آمادگی های پیامبر قبل از بعثت. بعثت یک اتفاق عادی و ساده برای انسان نیست. همه انبیا وقتی مبعوث به رسالت شدند قبلش یه مراحلی از شخصیت رو طی کردن، به کمالاتی رسیدن تا قابلیت و ظرفیت دریافت وحی الهی رو پیدا کنن. فکر نکنید مسئله آقای ادبی حواست هست، فکر نکنید دریافت وحی و رسیدن به مقام نبوت و بعثت یه امر عادی است. یه ظرفیت فوق‌العاده میخواد. اگر گمان کنید که هر یکی از ما با همین، هر یکی از انسانها با همین شرایطی که دارن قابلیت نزول جبرائیل رو دارن، اصلا این معلوم میشه پس حقیقت وحی را درک نکردن. اینجور نیست که حالا ما فکر کنیم اینجا بنشینیم عرض به حضور شما بدون آمادگی های روحی، ظرفیت های روحی، کمالات نفسانی یک کسی بیاد و پیش مثل این که یه انسانی از طرف دیگری بره یه پیغامی رو به دیگری برساند، اصلا این نیست. این استعداد و آمادگی و فعلیت بعضی از قوای نفس انسانی رو میخواد که بتونه این رو پذیرا باشه. حالا یکی از جهاتی که قبل از بعثت در پیامبر فراهم شد، عرض به حضور شما، خلق عظیم پیامبر بود. برای اینکه این جمله معلوم بشه، من روایتی رو از امام صادق علیه السلام میخونم که مرحوم کلینی در کافی آورده. امام صادق علیه السلام میفرماید: ان الله عز و جل ادب نبیه احسن ادبه فلما اکمل له الادب قال و انک لعلی خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده. امام صادق علیه السلام می فرماید ابتدا خداوند تبارک و تعالی نبی خودش را ادب کرد، تربیت کرد، آداب لازم برای سیاست و تدبیر و ریاست و امامت و نبوت را به او آموخت، ادبش را نیکو گردانید. بعد فلما اکمل له الادب، وقتی که به مرحله بالا و اکمل ادب و تربیت و شخصیت رسید، خداوند تبارک و تعالی به او فرمود و انک لعلی خلق عظیم. به این مرحله که رسید، ثم فوض الیه امر الدین، امر دین را کی خدا به پیامبر سپرد؟ بعد از تأدیب به احسن الاداب. امر امت را کی سپرد؟ فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده، تا اون موقع بندگان را سیاست و رهبری و تدبیر کنه. ببینید این خیلی مهمه. آیون علت این که میبینیم مشکلاتی پیش میاد برای ما و امثال ما، این است که حسن خلق و ادب نداریم. ادب که میگم نه یعنی حالا منظوری معنای عامیانش، این یه پیش شرط برای پیامبر بوده، واگذاری امر دین و امت. ابتدا خداوند او را آماده کرد، به هر حال استکمال پیدا کرد نفس پیامبر. حالا از جهات معنوی، تعلقات روحی، تعلقات به دنیا، این که به اصطلاح از خودخواهی دور بشه، خود براش مطرح نباشه، این آدمی که به این مرحله برسه معلومه برترین انسانی است که میتواند امر دین و دنیای مردم را آباد کنه. این برای ما یک پیش شرط مهمه. حالا ما که نه پیامبریم و نه میتوانیم باشیم، اما بنابه اون جمله العلماء و ورثه الانبیاء، وارثان پیامبر که هستیم. حالا به خلق عظیم نمیرسیم، به خلق صغیر برسیم، به خلق عرض به حضور شما کوچک برسیم، اصلش داشته باشیم. اگر امر دین و امت به انبیا سپرده شده، عالمان هم به عنوان وراث پیامبران بالاخره امر دین و امت به اونها سپرده شده. چطور میتواند یه عالم دینی که تحت تربیت و تأدیب پیامبر و اهل بیت قرار نگرفته، نه علمن عملن، این اون وقت امر دین و امت رو به او سپرد؟ واقعا این که میبینیم بعضیا توی برخورد با دیگران، برخورد با مردم، تو سخنرانی، تو صحبت کردن، توی مواجهه مشکلاتی رو ایجاد میکنن، برای اینه که اون پیش شرط لازم برای سپردن امر دین و امت از به حضور شما در اونها نیست. یه روحانی پا میشه میره یه جا تبلیغ، خب بالاخره امر دین و امر اون امت در محدوده کوچک به عهده اوست، هر کسی به اندازه خودش دیگه. من همینطور، همه ما به سهم خودمون بالاخره امر یک بخشی از دین یا بخشی از امت به ما سپرده شده. در چه صورت میتونیم موفق باشیم؟ اونی که پیامبر در سطح اعلا خدا بهش داد، ادب نبیه، ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال و انک لعلى خلق عظیم ثم فوز الیه امر الدین والامه. این خیلی مهمه ها. بعثت پیامبر نقطه به اصطلاح مهم و با عظمتی است در زندگی پیامبر، ولی این در یه مرحله ای به پیامبر اعطا شد که قبلش این صلاحیت ها و آمادگی ها در او فراهم شده بود. خدا ان شاء الله به ما هم این توفیق را عنایت بکنه که تأدیب بشیم به ادب انبیاء و اولیاء. الحمدلله رب العالمین.